برای اینکه این برنامه به جایگاه مناسب تری به کیفیت مطلوب تری از نگاه شما برسه، لطفاً با تلفن 162 تماس بگیرید و دیدگاه خود شما که میتونه راه گشای ما باشه در اونجا شنیده میشه و به اطلاع برنامه سازان خواهد رسید. بریم با هم به ضیافت شعر و شهادت. یک ضیافت مختصر داریم با حضور یک شاعر عزیز، آقای مرتضی حیدری آل کثیر، و بسیار گواراست که از زبان ایشان شعری بشنوید در سوک امام رضا علیه السلام. سلام بر شما آقای حیدری.
سلام علیکم بنابای شهرزاد، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت امام رضا رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
درود بر شما. جناب آقای مرتضی حیدری آل کثیر شاعر خوب آینی ما هستند و از ایشون دعوت کردم که شما رو مهمان بکنن به شنیدن یکی از آثار خودشون.
با افتخار. بله، من غزلی رو در حال هوای زیارت امام رضا تقدیمتون میکنم انشاءالله.
با گوش جان.
دم باب الجوادش ایستادم باز رو در رو، سلام شاه من هستم گدای یک نفس شبو. دم باب الجوادش ایستادم باز رو در رو، سلام شاه من هستم گدای یک نفس شبو. من آن موجم که بعد از سالها دل کندن از دریا، گرفتم ناگهان در ساحل آغوش تو پهلو. و یا آن آهوی رم کرده از گرگ گناه خیش، که دارم میزنم در پیش سلطان جهان زانو. که هر شب پای سقاخانه اش انگار می افتد بهار از رنگ و مهر از بام و صبح از برق و ماه از رو. خدا را شکر بین این همه پروانه می سوزم، تمنای پریدن مرده ام را می برد هر سو. نسیم التفاتش کو، دل سنگ مرا اینجا یکی باید بگردارد از این پهلو به آن پهلو. به دنبال نگاهی آشنا بودم، ولی ناگاه یکی بر شانه من زد که آقا جان بفرما تو. یکی از دوستان، از زائران، از خادمان، اصلا چه فرقی می کند وقتی که باشم میهمان او. مرا دارد به صحن خیش دعوت می کند خورشید، دلم پر می کشد ای عشق ها اذن دخولم کو. دلم پر می کشد ای عشق ها اذن دخولم کو.
حظ بردیم، قبول باشه جناب آقای مرتضی حیدری آل کثیر. آرزو میکنم که نفس گرم باشید به عشق یک پارچه ائمه اطهار علیهم السلام، و بسیار استفاده کردیم. برای شما آرزوی توفیق داریم.
همچنین آرزوی توفیق دارم. ممنونم از این فرصت خوب. موفق باشید انشاءالله.
افتخار دادیم. دوست عزیز آقای خانم الهامی به 3900 برای ما پیامک فرستادن و گفتن این مطلبی رو پیشتر در کاف هنر عنوان کردید درباره سینمای شخصیت‌های ماندگار و ای کاش مسئولان فرهنگی و سینمایی در زمینه تولید فیلم‌های بر اساس زندگی‌نامه شخصیت‌های بزرگ تاریخ اسلام اقدام کنند و در این زمینه تعلل بیشتر نبینیم. خیلی متشکرم از اینکه دنبال می‌کنید موضوعات رو. بله، یکی از موضوعات جدی در حوزه سینما، همینطور در حوزه تئاتر، همینطور در حوزه ادبیات داستانی و هر کجا که ما میتونیم داستان تعریف بکنیم، هر بستری که میتونیم داستان تعریف بکنیم، نگاه به شخصیت‌های ماندگاره. نگاه به شخصیت‌های ماندگار به ما کمک میکنه که یک برهه اثرگذار از تاریخ رو گواهی بکنیم، شهادت بدیم. و همیشه هم نمیتونیم به شخصیت‌های اصلی تاریخ دین بپردازیم. ممکنه که حساسیت‌هایی از نگاه مخاطب وجود داشته باشه در مورد سرنوشت شخصیت‌ها، در مورد نحوه نمایش و انعکاس این شخصیت‌ها در قالب‌های مختلف هنری. اون پیشنهاد رو مطرح کردیم که ما بیایم به شخصیت‌های در حاشیه اما همروزگار شخصیت‌های مهم تاریخ بپردازیم. مثلا اگر ما جرأت نمی‌کنیم، یه زمانی یادمه که رسول ملا قلی‌پور میگفت من میترسم آقا، بعد به امام حسین میگفت. اون زمان قرار بود که رسول یک اثری رو بسازه، کارگردانی بکنه درباره زندگی امام حسین علیه السلام، میگفت من میترسم. رسول و ترس اینا با هم جمع نمیشدن، ولی وقتی پای امام حسین علیه السلام و باورهای مردم وسط میاد، ترس داره که ما چگونه رفتار بکنیم که احترام مردم رو از دست ندیم و به باورهای مردم هم احترام بگذاریم. یکی از پیشنهادها این بود که میتونیم شخصیت‌های حاشیه تاریخ زندگی این بزرگان رو برای داستان نویسی، فیلمسازی و برای نمایشنامه نویسی انتخاب بکنیم، بریم تاریخ رو گواهی بکنیم با دست بازتر. خیلی ممنونم از اینکه همراه بودید با این کاف هنر. دست مهربان خدای بزرگ همراهتون.
را بشنویم. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی. به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و فاطمه گنجلی صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه درباره آسیب و تخریب بیراه نوردی به کویر با شما صحبت می‌کنیم. چند سالی میشه که گروه‌های آفرود و سافاری به صورت رسمی و غیر رسمی شکل گرفته و بی‌محابا بهترین و ارزشمندترین نقاط سرزمینمون رو هدف گرفتن. در واقع آفرود و سافاری ایران با کشورهای دیگه متفاوته، چون به صورت اصولی نهادینه نشدن و بیشترین آسیب رو به زیست بوم‌ها وارد می‌کنن. آفرود واژه انگلیسیه که بهترین ترجمه برای اون بیراه است. به همین دلیل معادل فارسی آفرود بیراه نورده، یعنی خروج از مسیرهای همیشگی و جاده های آسفالته و رانندگی در زمینی که جاده‌ای در اون وجود نداره. این زمین ها میتونن در دل کویر و شنهای روان باشن و یا وسط منابع طبیعی و جنگل های انبوه. ورود بی‌ضابطه خودروهای دو دیفرانسیل از جمله عوامل آسیب به محیط زیست و حیوانات کویره. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اهمیت زیست بوم کویر و حفظ اون با یکی از کارشناسان همراه خواهیم شد. اما پیش از اینکه گفتگوی برنامه رو در این زمینه شروع کنیم، سلام می‌کنم به خبرنگار محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرن تا ما رو در این بخش همراهی کنند. خانم الهی خانی، سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم خانم خانی. ارتباطمون برقرار شد با فعال محیط زیست و محقق بیابان لوت، جناب آقای بهمن ایزدی. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید، وقت شما بخیر.
متشکرم.
جناب ایزدی، منم به شما سلام میکنم.
سلام، ارادتمند شما.
زنده باشید. آقای ایزدی، یکی از موضوعاتی که خیلی فعالان محیط زیست رو ناراحت میکنه و یه جورایی ما رو عصبانی کرده، وجود تخریب هایی هستش که گروه های آفرود سواری به محیط کویر و حالا به منابع طبیعی میزنن. به نظر شما این قضیه چقدر میتونه کویر و سلامت کویر رو تحت شعاع قرار بده؟
حالا بحث کویر، یا مثلا کویر لندفرم بیابونی هست یا بیابانها یا جنگلهامون و مناطق کوهستانیمون که همه این مناطق، حتی شبکه‌های هیدرولوژیکمون، رودخانه‌هامون و حتی کرانه‌های دریاچه‌هامون تحت تأثیر در واقع رفتار سوء این گروهی هست که در واقع فقط به خاطر رفع هیجاناتشون شاید تو این مناطق میرند و بدون در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیست اونجا ها رو تخریب میکنه. اما بحث بیابونا خب یه بحث دیگه است. بیابونا در واقع مشخصه سرزمین بسیار در واقع آسیب دیده هستن، در واقع بیشتر از سایر نقاط تحت فرسایش و در واقع مشکلات طبیعی محیط زیستی هستن که بایستی در واقع از تمامی بومناهیهای بیابان به صورت ویژه نگهداری بشه، چون در واقع به دلیل شرایط جومورفولوژی در واقع ریخت و شکل و هیبتی که دارن از دیرباز محل تردد مختلف بوده، راه‌های بازرگانی بوده، راه‌هایی بوده که در واقع راه‌های مواصلاتی اجتماعی بوده. به همین دلیل کاروانسراها و جاده‌های کهن که بر اساس دانش پیشینیان ما در اون سرزمین شکل گرفته و آثار بسیار تاریخی چند هزار ساله، مثلا غرب بیابان رود، منطقه تکاب و شهداد که آثار تمدنی 6000 ساله داریم، در اونجا شکل گرفته. و وجود در واقع این گروه هایی که بی محابا با ماشین های شاسی بلند در اونجا حضور پیدا می کنن و این نوع بوم سازگان و زیست بوم های ارزشمند و تحت تاخت و تاز قرار می دن، هم در واقع ارزش های طبیعی ما رو از بین می بره و هم حوزه های آبی ما رو تحت تأثیر سوء خودشون قرار می دن و هم در واقع ابنیه های تاریخی و فرهنگی ما رو از بین می برن. جاهایی که باید به طور بسیار ویژه در بیابانها حراست بشه ازشون و مدیریت حفاظت در اونجا شکل بگیره.
آقای ایزدی، برخی معتقدن که فکر میکنم به غلط و حتما به غلط، آفرود سواری و بیراه نوردی در کویر آسیب کمتری رو وارد میکنه و حالا بین یه فضای کوهستانی یه فضایی که داره پوشش گیاهی، خب کویر رو انتخاب میکنن. برای ما شنوندگان بفهمیم آیا واقعا همچین چیزی صحت داره؟
من توضیح کوچولو بدم. در واقع کویر رو مردم فکر میکنن ناحیه‌ای که ماست و بادیا در واقع اونجا نهشته گذاری شده و انباشته شده، در واقع کویر در صورتی که اصلا این نیست. کویر و در واقع هرم های ماسبادی لندفرم های متنوعی هستند از در واقع ساختار های طبیعی بیابان که هر کدوم از اینها در واقع کویر ها، وقتی شما سطح نمکی کویر ها رو نگاه میکنید که انواع و اقسام داره، کویر طبقه داریم، کویر های در واقع شخمی داریم، سدیمی و انواع و اقسام داریم، نگاه میکنیم میبینیم که یک چشمانداز بسیار بدی زیبایی که متأثر از فعل و انفعالات شبکه‌های هیدرولیک در زیر لایه‌های زمین هست، در اون سطح شما در واقع می‌بینید که چیزای دیگه شکل گرفته. اینا بسیار از نظر چشم‌اندازهای دیداری و در واقع حفظ تعادلات بیابانی بسیار ارجمند هستند و باید در واقع حفظ بشه. وقتی که ما ماشین از اصلاهای کبیری رد میشیم و این سله ها رو میشکنیم، تعادلات هیدرولوژیک اون منطقه رو به هم میزنیم و شکل در واقع اون زیستبوم به صورت زنندهی به هم میخوره. وقتی که تو ناحیه‌های هرم‌های ماسبادی میریم، فکر کنم توی ماسبادی خبر نیست، دازش میدیم میریم بالا، هیجانمون خالی میکنیم. ولی در همون عرصه‌های ماسبادی شما می نگاه میکنیم گیاهان کوتاهی که اندازشون بیشتر از مثلا 50-60 سانتی نمیشه، یا درخت‌ها و درخچه‌هایی مثل اسکمبیل، تاق و انواع اقسام درخت هایی که در واقع شندوست هستن و نمکدوست هستن و در اون مناطق سالیان سال طول کشیده تا یک درخت در واقع مثلا 2 متری اسکمبیل 70-80 سال تو اون شرایط سخت مقاومت کرده در برابر خشکی، مقاومت کرده در برابر شوری و بادهای سمگین وایساده و تعادلات اکولوژیکی منطقه رو ایجاد کرده. فکر میکنیم وقتی از اون رد شدیم، گاز دادیم، رفتیم بالا، خوب رفت، ما رسیدیم به هدف، اون بالا رسیدیم، ولی نمیدونیم که تاریخچه 70 ساله و 80 ساله حداقل از میکنم خدمتون یه درخچه‌ای که به نظر اون نمیاد و برای همیشه بستیم و تعادلات اون منطقه رو به هم زدیم و محلی که محل بارگذاری ماسبادی ها بوده که شبه‌پوهمندانه و بر اساس نظم طبیعی باد اون ماسه ها رو اونجا انباشته میکرده که در واقع این گیاه ها موجب میشدن که از تخریب نشته گذار ماسبادی ها در سایر نقاط جلوگیری کنن، اون از بین بردیم و تعادلات به هم زدیم، محل نشته گذاری تبدیل کردیم محل برداشت و از اینجا در واقع ماسبادی ها باد بندن و جاهای دیگه هم پاشتی میکنن، مناطق مسکونی، مزارع هوایشی، بیابان رو تحت تاثیر قرار میدن، زندگی بله. مناطق مسکونی رو تحت تاثیر سو
و حتی جوامع محلی رو
بله و حتی جوامع محلی.
آقای ایزدی، یک طرف دیگه این قضیه خود بیراه نورده هستن که حالا شاید به عنوان یک فعالیت ورزشی گردشگری هم ازش یاد کنن. اونجا نارضایتی اونها مبنی بر این هست که اگر این موضوع واقعا به محیط زیست را آسیب میزنه، چرا در کشورهای دیگه این مسئله وجود داره؟ مگر فقط کشور ماست که محیط زیست کویر دارد، منابع طبیعی دارد؟ به نظر شما چه راهکاری در این زمینه وجود داره؟
ببینید سرکار خانم، من فکر میکنم که این نوع نگاه که در واقع شما فرمودید در واقع نگاه خردنگری یا خودخواهانه باشه.
بله.
ما جای کشور دیگر وقتی نگاه میکنیم خیلی دور نریم، تو همین خاورمیانه، همین دبی که بغل دست ما هست، همین مصر ما،
بله،
تو صحرای چاد ما، تو در واقع سهارای آفریقای جنوبی ما، مگر کسی میتونه که در واقع با ماشین به غیر از راه‌های متداولی که تو بیابان تعریف شده تو بیراهه بره جای دیگه بزنه؟ اصلا این شکلی نیست. حتی مثلا در واقع مسیرهای رالی طولانی که مثلا چند هزار کیلومتری هست، اون راه‌ها رو از قبل تدوین میکنن روی نقشه، روی در واقع لوکیشن چه روی برنامه‌هاشون می‌ریزن، مسیر رو تعیین می‌کنن که از مسیرهایی برن که راه‌های بین روستایی باشه و راه‌های کوبیده شده باشه و تخریب شده قبلی باشه، به خاطر روایی که در واقع راه مواصلاتی شاید بین واحه‌ها و روستاها هست، از اون مسیرها میرن و از اون مسیرها وقتی میرن روستاییان سر راه خدمات در واقع رفاهی و خدمات مورد نیاز رالی رو در کنار این جاده‌ها ایجاد میکنن، یه درآمدی هم برای اون جامعه محلی ایجاد میشه. به این شکل نیست که در واقع ما الان نگاه کنیم مثلا لوت ما به عنوان اولین اثر طبیعی این کشور ثبت جهانی شده. از اون به بعد باید ما هممون مراقب باشیم که آبروی کشورمون نره به صورت ویژه احترام و حرمت بیابان نگه داریم.
متشکرم از توضیحات شما جناب آقای ایزدی. امیدواریم که اونچه که شما فرمودید مورد توجه همه مردم و به ویژه بیراه نوردان قرار بگیره. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر میکنم. سبز و پایدار باشید.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا یارش.
از همینجا از همه جوانان و از همه فعالانی که در حوزه بیراه سواری و از این حرکت به عنوان یک ورزش یا نوعی تنوع استفاده می کنند خواهش می کنیم که به آینده هم فکر کنند. زمین، محیط زیست، کویر، منابع طبیعی و عرصه‌های طبیعی متعلق به آیندگان ما هم هست.
بله خانم سفری، اگه آفرود سواری با همین وضعیت گسترش پیدا کنه، به نظر من و سایر کارشناسان حوزه محیط زیست وضعیت از روزگاری که درباره شکار هم صحبت می‌کردیم بدتر میشه، به خاطر اینکه این خودروهای دو دیفرانسیل سر و صدای ایجاد می‌کنن که آرامش و آسایش حیواناتی که در اون محل قرار دارن رو به هم می‌ریزن و باعث میشن که اون حیوانات به سمت جاده‌های مرگ برن.
نه تنها حیوانات از بین میرن، پوشش های گیاهی و عرصه های گیاهیمون هم نابود خواهد شد. خانم خانی ممنونم از شما و امیدوارم که مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون اتومبیل رانی با برنامه ها و با تمهیداتی که میاندیشند برای پیشگیری از این مقوله اقدامات لازم رو به انجام برسونن. شما همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری برنامه باشید، تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. کاهش جمعیت زرافه ها و رشد تجارت این حیوانات در آمریکا. با وجود کاهش شدید جمعیت زرافه ها در دنیا، تجارت این حیوانات در آمریکا همچنان ادامه داشته و رو به رشد است. حدود 40,000 قطعه از اعضای بدن این حیوانات در دهه گذشته وارد ایالات متحده شده که تقریباً معادل کشتار 4 رأس زرافه است. اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت زرافه را به فهرست گونه‌های آسیب‌پذیر اضافه کرد. در ایالات متحده زرافه ها به عنوان گونه های در معرض خطر در نظر گرفته نمی شوند که همین امر باعث می شود فروش تمامی محصولات آن قانونی شود. انجمن انسانی آمریکا در حال حاضر در تلاش برای افزودن زرافه به فهرست حیوانات در معرض خطر در آمریکا است. آیا این رو می دونستید که در طی 7 ماه منابعی را که ما انسان ها مصرف کرده ایم بیشتر از میزانی است که زمین در کل سال می تواند باز تولید کند؟ تأثیر نگران کننده خشکسالی ها بر جنگل های آمازون. محققان نسبت به تأثیر خشکسالی بر جنگل‌های استوایی آمازون هشدار دادند. جنگل‌های استوایی میزان عظیمی از کربن دی اکسید موجود در اتمسفر را جذب می‌کنند. به همین دلیل آنها بخش حائز اهمیتی در چرخه کربن کره زمین به حساب می‌آیند و حفاظت از این جنگل‌ها از اقدامات مهم بین‌المللی برای مقابله با گرمای جهانی است. در دوره خشکسالی درختان بلند بیشترین آسیب را متحمل می شوند زیرا به میزان آب بیشتری نیاز دارند و به سختی می توانند آب مورد نیاز خود را به تمامی قسمت ها منتقل کنند.
سیاره آبی شما را دعوت میکنه به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 30900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. خروجی شیر آب روشویی منازل اگه هیچ کاهنده‌ای روی اونها نصب نشده باشه معمولاً بین 15 تا 18 لیتره. طبق استانداردهای مبحث 16 ساختمان مصرف شیر روشویی باید 6 لیتر در دقیقه باشه، اما این میزان رو میشه به بیشتر هم کاهش داد. دستگاه‌های کاهنده مصرف آب شبیه ابزارهای شستشو در ماشین شویی ها عمل میکنن و میزان خروجی آب رو به کمتر از 1 لیتر در دقیقه کاهش میدن. عادت کردن به این کاهنده ها شاید در ابتدا کمی سخت به نظر بیاد، اما مطمئنیم که از این میزان صرفه‌جویی در مصرف آب لذت خواهیم برد. پرلاتورها یا کاهنده های خروجی آب شیر برای همه شهرها و روستاهای ما و به خصوص برای اون دست از شهرهایی که این روزها به شدت با کمبود آب و نبود بهداشت مواجهن، ابزارهایی نجات بخش خواهند بود. با حفاظت از طبیعت اون رو به همگان ارزانی بداریم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.